ساعت 23 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. گفته مقام های افغان در پی حملات انتحاری به دو مسجد در افغانستان 72 تن کشته شدند. مسئولان مصری گفتند در رویارویی مسلحانه بین پلیس و یک گروه افراطی اسلامگرا 54 مامور پلیس کشته شدند. و دولت آمریکا در مورد حمله سایبری به شرکت های انرژی هشدار داد. سلام و شب بخیر به شما. مقام های افغان از مرگ دست کم 72 تن در اثر حملات انتحاری به دو مسجد در افغانستان خبر می دهند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت یکی از این حملات را به عهده گرفته است. آسوسییتد پرس روز شنبه گزارش داد در یکی از این حمله های انتحاری که در مسجد شیعیان در کابل رخ داده تاکنون 39 نفر کشته و 41 تن زخمی شدند. در بیانیه وزارت کشور افغانستان در این باره آمده این مسجد که امام زمان نام دارد در غرب کابل در منطقه دشت برچی قرار دارد. به گفته این منبع فرد مهاجم در آغاز نماز روز جمعه خود را بین نمازگزاران منفجر کرده است. بر اساس این گزارش حمله انتحاری دوم هم روز جمعه روی داده و هدف آن مسجد اهل سنت بوده است. بر اثر این حمله 33 تن از جمله یک فرمانده نظامی مخالف طالبان که به نظر می رسد هدف اصلی این حمله بوده جان باختند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله دوم را بر عهده نگرفته است. به گفته ماموران امنیتی مصر روز جمعه دست کم 54 پلیس مصر شامل 20 افسر و 34 گماشته در حمله به یک پناهگاه اسلامگرایان افراطی مسلح در جنوب غربی قاهره کشته شدند. همین منبع گفته است 6 مامور دیگر هم زخمی شدند و شمار تلفات میتواند از این بالاتر برود. اما وزارت کشور مصر شمار تلفات پلیس را 16 نفر گزارش کرده است. به گزارش مقام‌های امنیتی مصر کاروانی از خودروهای پلیس دنبال سرنخی را گرفته بودند که به پناهگاه گروه افراطی حسم منتهی می شد. اما مخالفان از بالا با نارنجک انداز حمله کردند و بر روی جاده هم از راه دور بمب‌های دستساز را منفجر کردند. حسم در اطلاعیه اعلام کرده در پی این رویارویی 28 عضو نیروی امنیتی مصر را کشته و 32 عضو دیگر را زخمی کرده است. از سال گذشته به این سو گروه حسم حمله به ماموران پلیس، مسئولان و قضات مصر را بر عهده گرفته است. دولت آمریکا در اطلاعیه عمومی در مورد خطر حملات سایبری به شرکت‌های انرژی از جمله آب و برق و صنعت هشدار داد. خبرگزاری رویترز در گزارشی از این اطلاعیه خبر داده که پلیس فدرال آمریکا FBI و وزارت امنیت ملی این کشور آن را منتشر کردند. این دو سازمان اشاره می‌کنند که کارزار هکرها علیه شرکت‌ها و صنایع بخش انرژی هنوز در جریان است. در اطلاعیه دو سازمان فدرال آمریکا که جمعه شب گذشته از طریق ایمیل منتشر شده اشاره می شود که دست کم از ماه مه گذشته تا کنون 6 ماه گذشته صنایع زیربنایی اتمی، آب و برق و هوانوردی هدف حملات سایبری بودند. در اطلاعیه فدرال به هویت و ملیت هکرها یا شخص یا دولتی بودن آنها اشاره ای نشده است. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه از ایران خواستند تا فوراً نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کنند. این کارشناسان اتهام‌های تازه مقام‌های قضایی ایران به خانم زاغری را شدیداً نگران کننده خواندند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه جزئیات اتهام‌های جدیدی به خانم زاغری را اعلام کرد و او را مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین BBC فارسی معرفی کرد. این شهروند ایرانی بریتانیایی هفته پیش بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر شد تا اتهام‌های جدید به او تفهیم شود. وکیل او نیز در جریان اتهام‌های جدید موکل خود قرار نگرفته است. نازنین زاغری که بهار سال 2016 برای دیدار خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت شد و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه سرانجام در دادگاه به 5 سال زندان محکوم شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم صادرات جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان را 34% اعلام کرد. به گفته غلامحسین شافعی اگر صادرات نفت از این مقدار کم شود سهم صادرات جهانی ایران به 24% میرسد. عدم رشد فناوری در صنایع، افزایش هزینه‌های تولید و پرداخت 20% حق ترخیص از جمله مشکلاتی است که به گفته او صادرات ایران را در سطح پایینی نگاه داشته است. و دولت اسپانیا روز شنبه از قصد خود برای انحلال دولت محلی جدایی طلب منطقه کاتالونیا خبر داد و اعلام کرد در این منطقه انتخابات جدیدی برگزار خواهد کرد. اما در ادامه این بخش خبری به جای مهتاب وحیدی راد، بهروز کارونی برنامه دریچه رو تهیه کرده و شما میتونید همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده این برنامه رو بشنوید. بعد از این برنامه همچنان با ما بمونید و امیدواریم که هر جایی هستید شب آرامی در پیش داشته باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در هفته گذشته حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد دیدار تدریجی یک سری اشخاص با آقای کروبی و میرحسین موسوی خبر داد. سایت زیتون گزارش داد که پس از آنچه تبعید سهیل عربی و آرش صادقی نامید بند 350 زندان اوین تعطیل شده است. محمد نظری زندانی سیاسی در 81مین روز اعتصاب قضای خود خواستار تحقق خواستش یعنی آزادی شد. رضا شهابی در پیامی با اعلام اینکه وضعیتش همچنان ناروشن است گفت که کماکان در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سر می‌برد. و همسر نازنین زاغری اتهام‌های جدید وارد شده از سوی دادستان تهران به او را مردود دانست. بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد با برنامه دریچه با شما خواهم بود. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گفت که شورای عالی امنیت ملی ایران تصویب کرده است که یک سری اشخاص به مرور بتوانند با آقای کروبی و میرحسین موسوی دیگر رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 دیدار کنند. به گزارش سایت انصاف نیوز، حسین کروبی با اعلام این موضوع از دیدار اسماعیل دوستی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با پدرش به عنوان اولین دیدار یک فعال سیاسی با محصورین پس از 7 سال خبر داد. آقایان کروبی و موسوی همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. فرزند مهدی کروبی همچنین ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مصوبات شورای عالی امنیت ملی که پس از نزدیک 7 سال مصوب شده و یکی از موارد آن عادی شدن دیدار فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنان است اجرایی شود. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس ضمن آنکه این اقدام را نشان دهنده تغییر تدریجی وضعیت حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد ارزیابی می‌کند، اشاره می‌کند که این موضوع به معنای رفع حصر آنان نیست.
نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود، به ویژه در کوتاه مدت، و قطعاً اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملاً کنترل شده خواهد بود و آقایون همچنان در مهار نهاد امنیتی باقی خواهند موند، همچنین خانم رهنورد.
سایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی خبر داد که انتشار عکسی از سهیل عربی و آرش صادقی، دو زندانی بند 350 زندان اوین، به گفته این رسانه موجب تبعید آنان و تعطیلی تنها بند زندانیان سیاسی زندان اوین شد. یک منبع آگاه به سایت زیتون گفت که پس از انتشار گسترده این عکس در فضای مجازی، گارد زندان اوین به این بند حمله کرد و پس از ضبط گوشی‌های تلفن، سهیل عربی را به بند 8 و آرش صادقی را به بند زندان رجایی شهر تبعید کردند. در این حال، دیگر زندانیان بند 350 زندان اوین به قرنطینه سالن 4 این زندان منتقل شدند. تا کنون مقام‌های قوه قضاییه در این مورد اظهار نظر نکردند. محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران که در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان قضایی به خواستهایش از روز 18 مرداد در اعتصاب قضای تر به سر می‌برد، در 81مین روز اعتصاب قضایش در نامه‌ای خواستار اجرای اصول قانون مجازات اسلامی جدید شد. آقای نظری در این نامه که به طور گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی انتشار یافته است، با اشاره به اینکه 24 سال از زندانی شدنش می‌گذرد، افزود بر اساس قانون مجازات اسلامی باید 4 سال و نیم پیش آزاد می‌شد، ولی به گفته او دست‌های نامرئی قدرت و امنیت از اجرای این قانون جلوگیری می‌کنند. محمد نظری همچنین اعلام کرد که تا دستیابی به حق قانونی آزادی به اعتصاب قضایی خود ادامه خواهد داد. به نوشته سایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، این زندانی سیاسی متهم به عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران است. او در سال 72 بازداشت و به اعدام محکوم شد، اما مجازات اعدام در سال 86 به حبس ابد کاهش یافت. در همین حال رضا شهابی و سعید شیرزاد، دو زندانی همبند محمد نظری در زندان رجایی شهر کرج، در نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشتند که قدرت تکلم و راه رفتن محمد نظری به شدت ضعیف شده، بیش از 25 کیلوگرم از وزنش را از دست داده و علایم حیاتیش بسیار نگران کننده است. در روزهای گذشته مقام‌های قوه قضاییه درباره وضعیت آقای نظری اظهار نظر نکردند. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پیامی از زندان رجایی شهر کرج ضمن قدردانی از حمایت‌های گسترده از او در داخل و خارج از ایران اعلام کرد که وضعیتش همچنان ناروشن است. وی در پیام خود همچنین گفت که با وجود وعده‌های مقامات برای پایان دادن به این وضعیت کماکان در حبس و بدون مراقبت پزشکی مناسب به سر می‌برد. پیش از این سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داده بود که آقای شهابی روز 5 مهر در پی درخواست خانواده‌اش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و قول یک مقام ارشد امنیتی برای رسیدگی به خواسته‌اش به اعتصاب قضایی 50 روزه خود پایان داد. به گفته خانواده این فعال کارگری، رضا شهابی در حال حاضر از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، ولی مقام‌های زندان رجایی شهر اقدامی برای درمان این بیماری‌ها انجام ندادند. بر اساس گزارش‌ها، رضا شهابی خواستار لغو حکم زندان 968 روزه خود است که روز 18 مرداد سالی جاری به او ابلاغ شد. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهام او را همکاری با یکی از گروهک‌های معاند نظام از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای آن گروهک و عقص وجه از آنان اعلام کرد. به طور معمول فعالان کارگری در ایران به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شده‌اند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا با اشاره به اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به گفته او تلاش می‌کند با هر گونه فعالیتی که به زیان نظام تشخیص می‌دهد برخورد کند می‌افزاید
آقای شهابی در رابطه با مسائل کارگری دستگیر شده و تا به امروز هم ایشون هیچگاه از این زاویه عدول نکرده، یعنی در رابطه با مسائل کارگری کار کرده.
آقای کوهستانی نژاد همچنین با اعلامی که کنفدراسیون‌های بزرگ جهانی در ماه گذشته دو شکایت را علیه ایران مطرح کرده‌اند می‌گوید
ما شکایت داشتیم در رابطه با اذیت و آزار فعالین کارگری و به خصوص شخص آقای رضا شهاب و وضعیتی که به ایشون تحمیل کردند و ایشون رو اذیت و آزار میکنند. ایشون مریض.
ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی درباره سخنان تازه دادستان تهران درباره همسرش در خصوص ارتباط او با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و آنچه فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام نامیده اتهام‌های جدید در حالی وارد شد که قرار بود او به زودی به طور مشروط آزاد شود. آقای رادکلیف که با کمپین حقوق بشر ایران گفتگو می‌کرد افسود نازنین هیچ وقت مدیر نبود و چنین وظیفه‌ای نداشت. او فقط دستیار بخش رسانه‌ای بی بی سی بود. پایان نقل قول. پیش از این نیز مدیر شبکه جهانی بی بی سی گفته بود خانم زاغری هرگز با بخش فارسی رسانه همکاری نداشته است. بر اساس گزارش‌ها نازنین زاغری روز 16 مهر با 3 اتهام تازه مواجه شد که در صورت تایید در دادگاه حکم او تا 16 سال دیگر افزایش می‌یابد. اتهام‌های وارد شده علیه خانم زاغری عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام و جاسوسی علیه ایران تلاش می‌کنند، دریافت پول از سازمان‌های بیگانه و شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران در مقابل سفارت ایران در لندن بودند. حسن نایپاشم فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
افرادی که خب دو تابعیتی هستند یا یعنی اینکه کلا تابعیت خارجی دارند در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنند که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده اتهامات جدید رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت به معنی بدعت جمهوری اسلامی هست. قرار بوده که به زودی آزاد بشن و متاسفانه در آستانه آزادی ایشون سابقا به هر حال مسئله که میان خودشون معمولا میگذره جناهای مختلف که در اون دستگاه قضایی هستن و در رابطه با این موضوع کلی که اونها گروگان به حساب میآیند سعی میکنند که خرد حسابهایی که خودشون چه بسا با هم دیگه دارن به این صورت تصفیه بکنن.
نازنین زاغری روز 15 فروردین در فرودگاه امام خمینی تهران زمانی که همراه با کودک 22 ماهه‌اش قصد داشت به بریتانیا بازگردد به دست ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد و در شهریور ماه به 5 سال زندان محکوم شد.